الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بود در بررسی کلام آخوند. آخوند با سه شرط تفصیلی را بیان فرمودند که اگر این سه شرط محقق باشد قضا تابع ادا خواهد بود. آخون بیان کردن شرط اول این است که باید دلیل واجب تقیید با منفصل صورت بگیره. شرط دوم این است که دلیل واجب اطلاق نداشته باشه و شرط سوم این است که دلیل تقیید اطلاق داشته باشه. و اگر این سه شرط محقق شه ما میتونیم به اطلاق در واقع دلیل واجب اطلاق داشته باشه و دلیل تقیید اطلاق نداشته باشه، اون موقع میتونیم به اطلاق دلیل واجب اخذ کنیم و بگیم بعد از وقت هم باید تبعیت رو انجام داد با سه شرط: انفصال اولا، اطلاق دلیل واجب ثانیاً و عدم اطلاق دلیل تقیید ثالثاً. این فرمایش های آخوند رو آی خویی رضوان الله تعالی علیه داشتن توضیح می دادن و بررسی می کردن. ایشون بیان فرمودن که حق با آخونده ولی با توضیحی که خلاصه مناس به تعبیر ایشون، به توضیح منی فرمودن این حرف آخوند فی کلام صحت و المتانه است. که عرض کردم اصل فرمایش ایشون اینه که بالاخره اگر ما فرض کردیم که تقیید با متصل صورت بگیره، خب معلومه که وحدت مطلوب هست و این شکی درش نیست، روشنه. اما اگر تقیید با منفصل صورت گرفت و فرض کردیم که دلیل قید اطلاق داره، دیگه فرقی نمی کنه دلیل واجب اطلاق داشته باشه یا اطلاق نداشته باشه، چون دلیل قید اطلاق داره تقیید اتفاق می افته و وحدت مطلوب روشنه. اگر فرض کردیم دلیل قید اطلاق داره، دلیل واجب هم اطلاق داره، اشکال نداره، چون دلیل قید قرینیت داره، اطلاقش حاکم بر اطلاق دلیل واجبه، تقیید اتفاق میفته و وحدت مطلوب مسلمه. اگر دلیل قید اطلاق داشته باشه، دلیل واجب اطلاق نداشته باشه، باز هم خیلی روشنه دیگه، باز دلیل قید تقیید رو انجام میده، او طرف اصلا مقابلی وجود نداره، چون فرض بر اینه که دلیل واجب اطلاق نداره، مثلا لبیه. بذار اگر دلیل قید اطلاق قابل اخذ داشته باشه تقیید مسلمه و وقتی تقیید مسلم شد ما ایم و وحدت مطلوب. میخوان بگن آخوند اینا قبول داره، هیچ مشکلی هم نداره، این مطلب درستی هم هست. اما از این طرف اگر فرض کردیم دلیل قید اطلاق قابل اخذ نداره، اون موقع باز دو تا فرض برامون پیش میاد، یا دلیل واجب اطلاق داره یا دلیل واجب اطلاق نداره. اگه دلیل واجب اطلاق نداشت، دلیل قیدم فرض بر اینه که اطلاق نداره، خب هیچ، بازم از نظر محل نظر آخوند خارجه دیگه. دو تا دلیل داریم که هیچ کدوم اطلاق ندارن، یه تقیید فی الجمله داریم اما بعد از وقت هم نمیتونیم، دلیلی نداریم برای اینکه بگیم طبیعی واجبه، چون دلیل واجبمون اطلاق نداشت. اما اگه دلیل تقیید اطلاق داشت، دلیل واجب اطلاق نداشت که فرض آخوند همینجاست، قطعا در واقع قطع عذر میخوام، اگه دلیل قید اطلاق نداشت، دلیل واجب اطلاق داشت که فرض آخوند اینجاست، قطعا شما بعد از قید میتونید عکس به دلیل واجب بکنید که توضیح دادیم دیروز. بنابراین مرحوم های خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماند ببینید این شروط آخوند درستن، شروط آخوند این سه تا شرطه: تقیید به منفصل اولا، وجود اطلاق در دلیل واجب ثانیا، عدم اطلاق در دلیل تقیید ثالثا. تمام میشه. بعدم ایشون اضافه کردن که این مطالبی که ما گفتیم اختصاص به وقت هم نداره، اختصاص به وقت نداره. شما تو هر قیدی و تو هر در واقع تقییدی میتونید این بحث رو پیاده کنید. شما تقیید به طهارت رو دارید، تو تقیید به طهارت فرض اینه که دلیل تقیید اطلاق داره، چون در فقه در جای خودش داریم که مثلا طهور ثلث صلاته، یعنی اینقدر مهم طهور در صلات. اگر دلیل طهور اطلاق اینطور قابل اخذ داشته باشه، مجبورید بگید که برای کسی که فاقد طهور صلات واجب نیست، چاره اینه دارید دیگه. در جایی که امکان اتیان به قید وجود نداره، اصل واجب از دست میره، همینطور هم هست. اما مثلا به قول ایشون در دلیل طمأنینه، شما در دلیل طمأنینه دلیل وجوب طمأنینه اطلاق نداره، اما این طرف دلیل صلات اطلاق داره. اگر کسی نتونست طمأنینه رو رعایت کنه، بهش نمیگن نمازت ساقطه، میگن نماز بدون طمأنینه بخوان. لذا ایشون میگه ببینید این قانونی که آقای آخوند داره میگه قانون درست و روشن و واضحیه و اختصاصی هم به وقت نداره، خصوصیتی هم در وقت وجود نداره، فقط رعایت این سه تا شرط رو بکنید: انفصال اولا، دلیل واجب اطلاق قابل اخذ داشته باشه ثانیا، دلیل تقیید اطلاق نداشته باشه. ولذا تصریف فرمودن که این کلام آخوند غایت صحت و المتانه است. بعد یه جمله ای دارن که این جمله را میخواستیم امروز توضیح بدیم. جملشون اینه که البته این نعم بعض عباراتهی لا یخلو عن مناقشه و هو قوله و بالجمله التقیید بالوقت کما یکون به نحو وحدت المطلوب کذالک یکون به نحو تعدد المطلوب. ای تیکش فقط موند از دیروز. ایشون میفرماد که بله، بعضی از عبارات آخوند محل نقاشه و اون این جمله است که آخوند همطور که خوندیم، ایشون هم عبارات آخوند رو کامل نقل کرده، آخوند بیان فرمود که بله، از اینجا معلوم میشه تقیید به وقت همیشه ظاهر در وحدت مطلوب نیست. گاهی وقتا تقیید به وقت داریم، اما وقت کمال مطلوبه. وقت وقتی شد کمال مطلوب، اصل طبیعت یه مطلوبه، وقتش کمال مطلوبه، اون موقع تعدد مطلوب توش در میاد. تعبیر آخوند این بود، ایشون هم همون رو میاره، همین تعبیر رو و بالجمله ایشون نقل کرده. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماد این حرفی مقداری محل اشکاله. چرا؟ چون اگر ما همین طوری بگیم تقیید به وقت تارتن از توش وحدت در میاد، تارتن از توش تعدد در میاد، خب تو همه جا باید اینو بگیم. اگر تو همه قیود و شرایط همین حرف رو بتونیم بزنیم، تو خصوصیتی برای وقت وجود نداره، اون موقع تو همه قیود و شرایط صلات واقعا آدم میتونه از جهت فقهی ملتزم بشه که خلاصه تعدد مطلوب وجود داره. مثلا تو طهور آدم میتونه ملتزم بشه که اگه کسی طهارت نداشت، نه ترابی نه مائی، بهش بگن تو نماز بخوان. لذا ایشون میگه این حرف به این شکل کلیش درست نیست. نمیشه، نمیتونه آخوند بگه خلاصه تارتن از توش وحدت در میاد، تارتن از توش تعدد در میاد، تارتن از توش اصل مطلوب در میاد، تارتن از توش تعدد مطلوب در میاد. نه خیر، این درست نیست و باید این تعبیر آخوند به تعبیر آقای خویی باید اصلاح بشه. اصلاحش هم به همین تحلیلیست که ما کردیم. تحلیل ما درسته که شما تفصیل بدید بین این که دلیل تقیید اطلاق قابل اخذ دارد یا دلیل تقیید اطلاق قابل اخذ ندارد. اگر دلیل تقیید اطلاق قابل اخذ داشت، دیگه شما به دلیل واجب کار نداشته باشید، چه اطلاق داشته باشه چه نداشته باشه، وحدت مطلوبه. اگر دلیل تقیید اطلاق قابل اخذ نداشت، اون موقع برگردید سراغ دلیل واجب و در اینجا تعدد مطلوب رو درست کنید، با فرض اینکه دلیل واجبتون تو اینجایی که دلیل تقیید اطلاق نداره اطلاق داشته باشه. شما میگه این درسته، نه اینکه آیه آخوند بیاد بگه تقیید به وقت تارتن از توش وحدت مطلوب در میاد، تارتن از توش تعدد مطلوب در میاد و وقت میشه کمال مطلوب نه اصل مطلوب. فرماشه ایشون این به نظر میرسه. خب البته نمیدونیم حالا ایشون به کجای ظاهر عبارت آخوند تأثی کرده، اصل فرماشه خوبی کاملا درسته، یعنی ما نمیتونیم به شکل کلی این حرفو بزنیم، ولی به نظر میرسه آخوندم نخواسته به شکل کلی این حرفو بزنه. چرا؟ به خاطر عبارتی که الان عرض میکنم، ولذا نمیدونیم واقعا فرماشه خوبی کجاست، چون توی تقلیل ایشون در این محاضرات همین شکل کلی آمده و هو قوله بالجمله تقیید بالوقت کما یکون به نحو وحدت المطلوب کذالک یکون به نحو تعدد المطلوب. ایشون میگه این حرف درست نیست. چرا نمیشه این حرف رو به شکل کلی زد؟ با همین توضیحی که دارم عرض کردم. خب سوال اینه که بابا آخوندم بنده خدا همینو گفت، آخوند همینو فرمود، گفت آقا جان تقیید به وقت میتونه وقت رو کنه کمال مطلوب و تعدد توش در بیاد، میتونه وقت رو کنه قید اصل مطلوب و وحدت توش در بیاد، منتها ببین آقا حرفش این بود، آقا این زیل من نمیدونیم چرا ایشون عنایت نداره بهش، الا انه لابد، تعبیر آخوند اینه، الا انه لابد فی اثبات انه بهذا النح من دلاله ولا یکفی الدلیل علی الوقت الا فی ما عرفت. آخوند داره نمیگه این قانون کلیه، آخوند میگه اثبات این که وقت کمال مطلوب باشد دلیل میخواد و این دلیل وجود ندارد الا فی ما عرفت، الا حصره. آخوند میگه فقط تو این شرایط این دلیل هست. تو چه شرایطی؟ تو همین سه شرطی که گفتید، انفصال اولا، دلیل واجب اطلاق قابل اخذ داشته باشد ثانیا، دلیل تقییدم اطلاق قابل اخذ نداشته باشد. خب آیا آخوند وقتی داره تعبیر میکنه که الا انه لابد فی اثبات انه بهذا النحو من دلالته ولا یکفی الدلیل علی الوقت الا فی ما عرف و مع عدم الدلاله فقضیت و فرمه، که حالا بس اصل عملیه. خب تعجب ما اینه، یعنی فرماش آخوند خب انصافا هیچ چیزی به فرماش آخوند اضافه نکرده، تایید فرماش آخونده و قبول فرماش آخونده، این گیری هم که به بعض عبارت آخوند میده گیر واردی نیست، این گیر دقیقا مورد تأکید آخونده که اگه من باشم و ظاهر توقید وحدت مطلوبه الا در یه شرط شرایط خاصی که ایسه شرطه، آی خویم هم شرط آقا قال تمام فرماش آی خویم متمرکز در همین سه شرط، انفصال، اطلاق قابل اخذ در دلیل واجب، عدم وجود اطلاق قابل اخذ در دلیل تأخیر، از پیشتر بوده تعدد مطلوب. بنابراین به نظر میرسه مرحوم آقای خویی چیزی رو اینجا اضافه نکردن. البته ایشون بعد از این بحثی که عرض کرده شروع میکنن تقریبا سه تا فرع فقهی رو بررسی کردن که رفتی بحث ما نداره، نمیخوایم من بخونیمشون چون بقیه هم نخوندن جاش هم اینجا نیست. ایشون یه بحث فرع فقهی رو اینجا رسیدگی کرده که خب حالا اگر کسی شک در اصل اتیان کرد چه کارش بکنیم؟ آیا قضا برش واجب یا قضا برش واجب نیست؟ شک در اصل اتیان، بعد توضیح داده که شک در اصل اتیان تارتن در وقت اشتغال جاری، تارتن بعد وقت قاعده هیلوله جاری. راست هم میگه، کاملا هم درسته، تو فقه باید بحث کنیم شک، لذا شما تو از شکوک غیر قابل اعتنا شک بعد وقته به خاطر اینکه وقت حائل میشه، بحث فقهی مفصلی تو فقه دارن، عین مطالب فقهشون اینجا تکرار کردن، وای رفتی به بحث ما الان نداره، نه آخوند گفته نه محل بحث ماست. لذا یه بحثی کرده تحت عنوان شک در اصل اتیان. اگه کسی شک در اصل اتیان کرد، دو تا فرع هم بهش داده: شک در اصل اتیان در وقت اشتغال، در خارج وقت، مثلا بر اساس قاعده هیلوله. یه فرع فقهی دیگه ای رو ایشون بحث کرده که حالا اگر کسی شک در صحت معتی کرد، نه شک در اصل اتیان، آیا باز قضا برش واجبه؟ بعد بحث کرده که اینجا قاعده فراق جاریه با شرایط خاص خودش. اتیان محرزه، صحت معتی محل شکه. خب بله، قاعده فراق اگر شک بعد از فراق باشه با اون شرایط قاعده فراق، ایشون گفته دیگه اینجا قضا لازم نیست. کما اینکه یه فرع فقهی دیگه ایشون بررسی کرده، باز خیلی مفصل بررسیش کرده، که خب حالا ما اگر گفتیم قضا به امر جدید نیست، قضا تابع ادا نیست، قضا میشه به امر جدید. امر جدید عنوان فوت درش هست، اقض مافات کمافات، طور که در متن روایته، حالا با یه اصلاحاتی عنوان فوت موضوع قضا. بعد از تاهای خوبی بحث کرده که خب حالا ما میتونیم فوتو درست کنیم با استصحاب عدم؟ شک کردیم آیا فوتی واقع شده یا نشده. یه بحث مفصلی کردن که ببینیم فوت عنوان وجودیه یا فوت همون عدم اتیانه. چون مختار ایشون مثل مشهور اینه که فوت امر وجودیه، گفته با استصحاب عدم اتیان نمیشه عنوان فوتو درست کرد. خب اینا ربطی به بحث ما هیچ کدوم نداره، لذا ما هم گذاشتیم کنار. اصل فرمایش آقای خویی با قطع نظر از اون 3 تا 4 تا بحث خوب فقهیشون که جاش اینجا نیست تو بحث اصولی ما، اصل فرمایش ایشون همون یه جمله است که تفصیل آخون فی قایت صحت و المتانه است. چیزی هم ایشون در واقع به فرمایش آخون اضافه نکرده. این شقوق در واقع اربعه ایشون، شقوق اربعه ایشون که خلاصش این شد: دلیل تقیید اطلاق دارد، دو فرض توش درست کرده، دلیل واجب اطلاق دارد، دلیل واجب اطلاق ندارد. دلیل تقیید اطلاق ندارد، دوباره دو فرض توش داره، دلیل واجب اطلاق دارد، دلیل واجب اطلاق ندارد. از این 4 فرض یه فرض مورد نظر آخونده که همون 3 تا شرطه: انفصال، وجود اطلاق در دلیل واجب، عدم اطلاق در دلیل تقیید. تمام شده. اشکالی هم عملا به عبارات آخوندشون وارد نکرده. این تمام. حالا این توضیح فرمایش آقای خویی. نظر ما اینه که همونطور که آقای بروجردی بیان فرمودن، استادمون از آقای فاضل هم اشاره کردن، امام هم رضوان الله اشاره کردن، این حرف کاملا درسته. همونطور که آقای خویی بیان فرمودن، حرف آخوند درسته. امام تایید کرده، آقای خویی تایید کرده، آقای بروجردی تایید کرده، استاد ما آقای فاضل. اما ما حرفمون با آقای خویی و آخوند اینه که رفت به بحث ما نده. حق با آقای بروجردی انصافا که امام و آقای فاضل هم همین حرفو تایید کردن. چرا ربطی نداره؟ چون دعوای ما سر چی بود؟ دعوای ما این بود که دلیل توقیت اثبات کنه قضا را بعد از وقت. دعوا سر این بود. الان آخوند با همین دقتی که کرده داره قضا را از دلیل توقیت برمیاره یا دلیل را از قضا را از اطلاق دلیل واجب برمیاره. کاملا فرمایش آخوند درست، همه هم قبول کردن از آخوند. فقط گیر کار اینه، ما دنبالی بودیم که بگیم قضا تابع اداست. قضا تابع اداست یعنی قضا را از دلیل توقیت بیاریم. خب رفت به بحث ما نده. ما باید به هستای خویی عرض کنیم که آقا همطور که شما هم توضیح دادید، توضیح خیلی خوبی هم دادید، 4 فرض درست کردید برا ما. از این 4 فرض یه فرضش مورد نظر آخوند، شما هم فتوا بهش دادید، کاملا هم درسته. خیلی هم خوب توضیح دادید که این مسئله اختصاصی به وقت هم نداره، اینم کاملا درسته. تو طهارت هم همین بحث هست، تو طبعنی هم همین تو سطر. آقا اگر کسی فاقد سطره چه کارش بکنیم؟ نمیتونه سطر تأمین کنه. باید ببینیم دلیل سطر رو باید تو فقه بررسی کنیم. اگه دلیل سطر اطلاق قابل اخذ داره، صلاتو از کار میندازه. اما اگه دلیل سطر اطلاق قابل اخذ نداشت، دلیل صلات اطلاق قابل اخذ داشت که لا تسقط به حال، خیلی خوب. شما به دلیل صلات عکس کن بگو فاقد صرف هم نماز باید بخون، باید بخونید. فرمایش شما کاملا درسته، تو فقه هم همینه، سازمانش هم همین نکته است که فتوا دادید، اما سوال اینه چه ربطی به بحث ما داره؟ چه ربطی به بحث ما داره؟ بحث ما اینه که آیا شما قضا را از دلیل توقیت در آوردید؟ در نیاوردید، بلکه حد اکثر کاری که آیه آخوند کرد این بود که گفت دلیل توقیت از کار میفته چون اطلاق قابل عکس نداره، دلیل واجب چون اطلاق قابل عکس داره طبیعی میمونه سر جای خودش، تعدد مطلوب درست میشه، اما استناد در تعدد مطلوب دلیل توقیت نیست، استناد در تعدد مطلوب به دلیل واجبه، اطلاق دلیل واجب قابل عکسه و نشون میده این واجب مطلوب مستقل، توقیت یا مثلا ساعت یا مثلا نمیدونم تومعنینه یه کمالیه، یه واجب فی واجبیه، بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی عالی، اما از کجا در اومد؟ از دلیل واجب در اومد. لذا به نظر ما در این بحث هم حق با تلمیذ بزرگوار آخوند محقق بروجردیس و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و استاد بزرگوار ما حضرت فاضل هم همین رو تایید کردن، درستم همینه. این پایان این تیکه. دو تا تکمله داره این بحث، یه تکملش تو بیان حضرت امام آمده، یه تکملش تو بیان استاد نسای فاضل آمده دیگه، آیه خویی اون تکمله رو بحث نکرده، این فروع فقهی که عرض کردم به این بحث آخوند مربوط نیست. تکمله ای که تو بیان آخوند اینه، حالا اصل عملی چیه؟ اگر من گیر کردم نتونستم بگم قضا تابع ادا است یا نیست، شک دارم، مثلا نمیدونم، اصل عملی چیه؟ خب خاطرتون هست دیگه، فرض بس اینه که من شک کنم دلیل اجتهادی از دستم گرفته بشه، و الا اگر من گفتم دلیل توقیت وحدت مطلوب میاره، خب راحت میگم دیگه قضا واجبی ندارم. اگر گفتم دلیل توقیت به نحو جمله شرطی است، الانتفاع و اندل انتفاع توش در میاد، اصلا دلیل علل عدم دارم، نوبت به اصل عملی نمیرسه. اما اگه شک کردم چیکار باید بکنم؟ آخوند همطور که ملاحظه کردید فرمود اند شک اصالت البراءه جاری، اگه من دلیل اجتهادی نداشته باشم اند شک اصالت البراءه جاریه. بعد آخوند فرمود استصحابم جاری نیست، چرا؟ چون توضیحش هم دادیم، چون وحدت قضیه متیقن و مشکوکه باید درست در بیاد تا استصحاب جاری بشه، چون توقیت قیده بعد وقت دیگه نقض صدق نمی کنه، توضیح دادیم این مطلب آخون. من و آقای خویی در مورد این مطلب آخون بحثی نکرده، اون بحثایی که کرده بحثایی دیگه است که توضیح دادم، فراق و هیلوله و خدمت با سعادت شما عارضم، مسئله احراز در واقع فوت با استصحاب عدم اتیان، احراز فوت با استصحاب عدم اتیان و بحثای دیگه است، چون فوت عنوان دلیل بعده، ربطی به این بحث ما نداره. حالا در مورد این فرمایش آخوند یه نکته امام بیان کردن، یه نکته استاد آقای فاضل. اول نکته آقای فاضل رو که آسون تره میگم چون نزدیکه به بحث ما. آقای فاضل در مورد فرمایش آقای آخوند، زمینه که فرمایش آخوند رو تأیید کردن، گفتن حق با آخونده، براءت جاریه، استصحابم جاری نیست، به خاطر این که برای جریان استصحاب نقض باید صدق کنه، نقضم به اینه که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه با هم متحد باشه، به خاطر تقیید به وقت من نمیتونم بگم قضیه متیقنه من اینه که صلات در وقت واجب است، قضیه مشکوکه من اینه که صلات خارج از وقت واجب است. خب اینا دوتا نقصه گفته، این حرف آخوند کاملا درسته، کاملا هم حق با آخونده، استصحاب از کار. آقای فاضل باید یه اشکالی به خودش کرده، اشکاله اشکال قشنگیست، اشکال اینه که لقائل ان یقول، به این که خب شما چطور آقای آخوند همین حرف رو تو احکام وضعیه قبول داری، تو حکم تکلیفی قبول نداری؟ شما تو حکم تکلیفی الان میگید وجوب رفته سر صلات مقید به وقت، بعد میگید این وجوبی که رفته سر صلات مقید به وقت قابل جر استصحابی و ابقاء ماکان نیست، نمیتونید این وجوب رو بکشیدش بدون وقت. میگید وقت قیده، حالا که وقت قیده متیقن و مشکوک من دوتا. خیلی خوب، این تو وجوب میگید، حالا تو نجاست بهت بگی ببینه. شما میگید ماء متغیر اگه تغییرش به سبب ملاقات باشه نجسه، ماء متغیر به شرط اینکه حالا اعتصام نداشته باشه، مثلا جاری و کر نباشه. ماء متغیر، مائی که به سبب ملاقات احد اوصافش تغییر میکنه میگید نجسه. پس توجه کن ببین، نجاست حکم شرعی، حکم وضعیه، اومد سر ماء به قید تغییر. خیلی خوب، حالا بعد سوال میکنید از خودتون تو فقه، میگید حالا اگه این تغییر به نفس زائل شد، اگر تغییر به جهت امتزاج با ماء طاهر از بین بره و امتزاج اون ماء رو به قدر کر برسونه، خب آقایون همه میگن پاک شده ما با شرایطش تو فقه دلیل داریم. اما اگه تغییر به نفس زائل شد، این آبه طعمش، لونش، ریحش عوض شده به واسطه ملاقات، حالا این تغییر رفت به نفس رفت، شما شک میکنید که این ماء هنوز متغیره، چیز هنوز نجسه، مائی که متغیر بود تغییرش رفت، استصحاب میکنید بقای نجاست رو. آی فاضل اشکال کرده، گفته ببین اینجا شما استصحاب میکنید بقای نجاست رو برای مائی که در آن سابق، آن یقین مقید به تغییر بود، در آن شک تغییرش رفت. ما الفرق بین الوقت و تغییر؟ ای طبیعی مقید به وقت واجب بود، صلات فی الوقت، بعد وقت شما میگید نمیتونم استصحاب بکنم چون وقت قیده، قیدیت وقت وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو از بین میبره. این ما مقید به تغییر نجس بود، بعد از تغییر باید بگید استصحاب جاری نیست، نمیتونید استصحاب کنید. وقتی نتونستید استصحاب بکنید قاعده طهارت حاکم میشه. دیگه کل شئ لکه طاهر میشه، دیگه استصحاب نیست. ولی میگید نمیشه، استصحاب جاریه و استصحاب حاکمه بر قاعده طهارت، فتوا میدید به نجاست مائی که متغیر بوده به سبب ملاقات و زال تغیره به نفسه و شکک نافی بقاء نجاسته، میگیم نستس استصحاب میکن. ایشون میگه فرق این با اون چیه؟ اشکال خیلی طور مهمی آقای فاضل میخوان بگینن. جواب اشکال را از توضیحات استادش هست امام دادن، ولی چون در مقام شرح نبودن مفصلش نکردن. این توضیح ایشون توضیح بسیار بسیار خوبی است از استادش هست امام، خدا رحمت کنه ایشون رو. و ما قبلا تو عبارات شهید مطهری اشاره به این داشتیم. سوال اینه، امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن ما یه فرقی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی داریم، حکم تکلیفی به ماهیت میخوره اما ظاهرا حکم وضعی مال وجوده و این فرقی که بین ماهیت و وجود هست سبب میشه لا تنقص تو ماهیت پیاده نشه، لا تنقص تو وجود پیاده بشه. حالا آقای فاضل اولشو گفته آخرشو دیگه نگفته، تو توضیح اینو شرح بس نداده. همین بحث قشنگی که ما اینقدر معطلتون کردیم اونجا سر احکام تعلق تکلیف به تبایع که امام میگفت کل حقیقی است و از یه حرفا، خیلی قشنگ ایشون اومدن اینو پیاده کرده که ما یه فرقی داریم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی. حکم تکلیفی مسبش ماهیته وقتی مسبه شد ماهیت، موضوعات متباین میشن با هم، رضا نقصد نمی کنه. حالا این ذره بعد فردا توضیح میدم. یه اشکالم خود امام اینجا داره که تموم میکنه این بحث رو، اما این اشکال آقای فاضل اشکال جالب و زیبایی است، برای اینکه ربطی باز به این ریزکاری نداره ها، ولی خب خودش چیز خوبیه که این استصحاب که آقای آخوند گفته نمیشه به خاطر عدم وحدت قضیه متیقن مشکوکی، اینا میخوام میگن نمیشه چون حکم تکلیفیه و حکم تکلیفی تعلق بالماهیه، حکم به ماهیت خورده، ایجاد و وجود مال مرحله امتصاله، چون حکم خورده به ماهیت قضیه به قول امام کل حقیقیه است که خوندیم، استصحاب جالی نمیشه تو تکلیف. اما تو وضع یعنی نجاست، لذا ما اونجا بحث داشتیم اگه یادتون باشه که آیا وقتی ما درباره خمر بحث میکنیم، حرمت خمر از باب وجود نجسه، باید ببینید نجاست به کجا خورده.